الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم که در این اطلاق ظهور اطلاقی که برای اثبات اشاعه بین الحصتین فرمودن به همون شیخ، این ظهور تمام نیست مگر در جایی که عنوان نصف ملاحظه بشه مضافاً به ملکیتین و من و حصتین، تا حیثیت حصه و ملکیت را ملاحظه نکنه اشاعه در ملکیتین و اشاعه در حصتین قابل لحاظ و تصور نیست. لذا این یک اطلاق دیگری میخواد و مقدمات حکمت دیگری میخواد با فرض این اضافه، چون یه اشاعه معنای زائدی است یا اشاعه در یک مفهومی است که اون مفهوم از خود لفظ نصف و لفظ عین به دست نمیاد، بلکه نیاز به اضافه کردن یه مفهوم دیگری داریم، حالا یا به لفظاً صریحاً یا از باب اون دو تا ظهور حالی که بگیم این آقا وقتی نصف را میفروشه، نصفی را که مملوکه است میفروشه، پس نظر به ملکیت داره که اون ظهور هم اقتضا داره ظهور اراده ملکیت مختص خودش را. پس اون دو ظهور هست در کار و این ظهور بی مورده با وجود اون دو ظهور. چرا؟ مطلب مرحوم شیخ در جایی تصویر داره، اون جایی که مالک شریکان هر کدوم مالک نصف معین باشن. فرض کنید این زید مالک نصف غربی است، عمرو مالک نصف شرقی است، این دو نصف هم در خارج معینن، متمیزن از هم، مفروزن. بعد زید میاد میگه بعتو، به خالد میگه بعتو که نصفت دار. اینجاست که اگر گفت بعتو که نصفت دار، اینجا اون اطلاقی که اقتضای اشاعه بین مملوک ملکیت این را داره بدون اضافه حیثیت ملکیت قابل تصوره. چرا؟ چون ما اطلاق را در همون اشاعه اول جاری میکنیم، به اشاعه در ملکیت کار نداریم. میگیم نصف که به لحاظ مضاف الیهش که دار بود و عین بود اضافه شده بود و نصف دار به مقتضای اون ظهور اطلاقی است، اقتضا داشت نصف مشاع از عین از دار. لازمه نصف مشاع از عین اینی که نصف مشاع به لحاظ غربی، به لحاظ شرقی، یعنی غیر معین در شرقی، غیر معین در غربی. پس لازمش اینه که پس این نصف را که فروخته مشاع از مملوکین هم هست، چون مملوکش متعینه اینجا در خارج. مملوک زید غربی بود، مملوک عمر شرقی بود. وقتی گفت نصف دار و نصف ظاهر در اشاعه بود، معناش نصف هر دو یا نصف غیر معین، نه در شرقی بالخصوص نه در غربی بالخصوص، بلکه در همه اجزا. پس لازمش اینه که نصف مشاع بین الغربی و شرقی فروخته. لازمه همون اطلاق در اشاعه اول اشاعه دومه، نه اینکه اینجا اشاعه دوم رو از اضافه نصف به مفهوم ملکیت فهمیدیم، بلکه این اشاعه را از همون اطلاق ظهور اطلاقی در نصف به لحاظ اشاعه در عین فهمیدیم بالملازمه، چون لازمه اشاعه در عین اشاعه در ملکیت این هم هست در اینجا. اما اگر نصف مشاع مملوکش معین نباشه، نصف مملوکش مشاع باشه و معین نباشه، مفروض نباشه، اونجا عرض کردیم اطلاق در این اشاعه اول هیچ گونه زیق و سعی درش نیست به لحاظ مملوکین، تا ما حیثیت مملوکیت رو ملاحظه نکنیم. پس مطلب شیخ قابل قبول است در جایی که نصف آقای ماله، آقای بایع نصف معین باشه، اما اگر نصف غیر معین بود حق با بقیه آقایون است که همه گفتن نصف ظهور در نصف مشاع بین الحصتین نداره. و نکته تحلیلی و فنیش اینه که این ظهور اگر وضعی باشه که روشن نیست، اگر اطلاقی و مقدمات حکمتی باشه، مقدمات حکمت در نصف مضاف الی العین اقتضای این را نداره، بلکه این یک اضافه دیگری میخواد، لحاظ یک حیثیت دیگری میخواد که مقدمات حکمت و اطلاق در او و به لحاظ او جاری کنیم و او هم نیست در کلام صریحا مگر اون دو ظهور تصرف و حالی که مقامی که اونها اقتضای تعیین در خصوص ملک خودشون دارن. حالا در اینجا یه بحث دیگه هم باز میشه و اونجایی که اگر فرض کنیم این آقایی که مالک نصف مشاعه فروخت نصف را و اون حیثیت را هم ملاحظه نکرد، حیثیت ملکیت را ملاحظه نکرد، چنانچه فرض کرد حتی به اون ظهور حالی، به ظهور حالی، چنانچه فرض کنیم غافل بود، اصلا از این حیثیت غافل بود که این نصفش مال خودشه نصفش مال دیگری است، قطع پیدا کردیم که اصلا لحاظی برای مملوک خودش، نصف مختص خودش یا نصف مشاع بین المحصتین را هیچ کدوم را ملاحظه نکرد، ولو للغفله فقط انشاء کرد بیع را بر نصف دار که گفتیم ظاهرش ولو به ظهور اطلاقی نصف مشاع در اجزاء عینه فقط نبیشتر. اینجا میرسیم به اون نکته‌ای که مرحوم محقق اصفهانی متعرض شدن در این چنین جایی، هل یحکم بالبطلان؟ واقعا ایشون فرموده بودن که یقع البیع باطلن، به اون بیانی که فرمودن که تخصیص بلا مخصص است یقع باطلن، لا للجهاله چون مجهول نیست نصف مشاع، لا للتردد چون نصف مشاع معین مردد نیست، بلکه للزوم تخصیص بلا مخصص اگه بنا بشه نصف مشاع باشه یا نصف معین باشه، هر کدوم اراده بشه تخصیص بلا مخصصه، فیقع و باطله. مطلب ایشون رو این شکلی میشه بیان کرد که این جایی که این آقا قصد لحاظ نکرده اصلا نه ملک خودش را، نه حصه خودش را، نه حصتین را، نه حصه دیگری را، فقط انشاء کرده بیع را بر نصف مشاع، اینجا اگر یقع و صحیحا بالاخره یا باستی در نصف خودش یقع یا در نصف دیگری یقع یا در مشاع بین الحصتین یقع، و هر کدوم از اینا تخصیص بلا مخصصه و ترجیح بلا مرجحه، تخصیص بلا مخصص هم که محاله، پس یقع و باطلا عقلا. این بیان ایشون، آیا این بیان رو ما قبول کنیم واقعا یا نه؟ اینجا نه جدا نیستن، اگر جدا بودن که گفتیم محضوری نداشت، اگر جدا بودن همون اطلاق در نصف مشاعف العین اقتضای اشاعر بین الحسدین را داشت به دلالت التزامیش، اینجا نصف خودش مشاع، نصف دیگری هم مشاع، عنوان نصف مشاع عین را هم فروخته، اضافهش هم نکرده، میدونیم اصلا ملاحظه نکرده ملکیت این را، اون ظهور حالی هم دیگه حجت نیست، چون اون ظهور جایی حجته که احتمال بدیم صحتش را، اما جایی که بدونیم اضافه نکرده به ملک خودش و ملاحظه نکرده مال خودش را هم، اینجا فقط فروخته عنوان نصف مشاع عین را بلا اضافته نه الى ملکه نصفه المشاع و نه الى ملک او ولا الى مجموع الملک. مقدمات حکمت هم که گفتیم اقتضای این جهت را نداره تا این اضافه نباشه، چون نصف مشاع در خارج بالاخره زیق و سعی درش ایجاد نمیشه تا اینکه اطلاق اقتضای یکی از این ستا را داشته باشه یا مشاع بین الحصتین را داشته باشه، پس اطلاق هم نمیتونه این ثابت کنه، پس از این نظر این بیع مهمله و به اصطلاح غیر معینه، نه در حصتین مشاع بین حصتین، نه در حصه خودش، نه در حصه دیگری. اینجا مرحوم اصفهانی از بیانشون این استفاده میشه که در این چه جایی واسه حکم رو بطلان بیع کنیم عقلا، لا للجهاله و لا للتردد، چون اون موانع اینجا نیست، بلکه بالاخره این بیع وقتی بخواد واقع بشه واسه به یکی از این سه شکل واقع بشه، یا در ملک خودش واقع بشه، یا در ملک دیگری فضولتا واقع بشه، یا در ملک حصتین در مجموع الملکین و المملوکین واقع بشه، و چون همه اینها لحاظ میخواد، تخصیص میخواد، مجرد نصف مشاع کافی نیست برای این، یه لحاظ زائدی میخواد و مخصصی در کار نداریم، یقع و باطل. اینجا اونجا بود که ما امروز عرض کردیم که ممکنه قائل بشیم به لا یقع و باطل، و این که بگیم در اینجای جایی یقع و صحیحن به یکی از این دو نحو، یا یقع صحیحاً فی ملکه، نه از باب تخصیص در لحاظ که بگیم این ترجیح بلا مرجحه، بله تخصیصی داده نشده در انشاء، به لحاظ انشائی تخصیص داده نشده به این قسم، چون ملاحظه نشده اصلا حیثیت مملوکیت، نه برای خودش نه برای دیگری نه مجموعه هما، بلکه از باب وجوب وفا، وقتی این آقا بتونه وفا کنه به این عنوان، ما در باب صحت عقد غیر از امکان وفا چیز دیگه نداریم، عقد عبارت از تعهدی است مؤکد مشدد بین دو طرف به تملیک یک عنوانی که بتونه این متعهد وفا کنه به این عنوان، هر وقت این شد اینجا اوهو بالعقود میگیره این آقا، این که بگیم اوهو بالعقود این آقا رو نمیگیره این بلا موجه، چون این عنوان نصف مشاعر در عین را که این عنوان در خارج تمیزی نداره، تعینی نداره، امشاء کرده تملیکش را، خودش هم که مالک نصف مشاعر است میتونه وفا کنه به این. این کافی باشه تا شرعن کافی باشه تا اوفو بالعقود ای را بگیره و اون عنوانی را که تعهد کرده منطبق کنه و اون عنوانی را که داره، یا انطباق قهری بشه از باب انطباق شرعی قهری نه انطباق انشائی که یک زنباز ترجیح و مراجعه تخصیص برم قصد، یا اگر این را نپذیرفتیم بگیم این باقی بمونه بر کلیت خودش، این نصف مشاع از نظر مملوکیت این یا مملوکیت او یا مملوکیت هر دو مشاع بین حصته لا معین باشه در هیچ کدومشون، چون لحاظ نشده این بر کلیت خودش باقی باشه، ولی این آقا واجب باشه وفا، چون داره یک نصف مشاعی را، مالک نصف مشاعی، پس نصف مشاعی این را که فروخت میتونه وفا کنه، نصف مشاعی خودش را به او بده از باب وفا، از قبیل کسی که این کلی را بفروشه بعد این فردی را در مقام وفا بده، اگر کلی را فروخت فرد را در مقام وفا داد و یقع صحیحاً اون یقع وفا، ان لازم نیست که اون کلی معین باشه، این نصف مشاع اینجا لا معینه، ایش از قبیل موارد به کلی که انسان قادر بر وفاء بر او به دادن فردش، به وفاء به فردش که کلی درش قرار منطبق میشه و انطباق بعد از وفاء حاصل میشه نه قبل از وفاء. فرق این دو وجه اینه که در وجه اول از اول او مالک نصف این میشه، ملکیتش از بین میره، در وجه دوم حین الوفاء ملکیتش از بین میره، وقتی که تطبیقش کرد در اون نصف مشاع خودش ملکیتش از بین میره، بالاخره به یکی از این دو وجه قائل به صحت واسطه بشه. اما اینکه بگیم این آقا یه عنوانی را که این عنوان فی نفسه معینه به لحاظ مبیع خارجی که نصف مشاع عینه، نصف مشاع در خارج معینه، نصف هر جز جزئه و نصف خارجی بیشتر همونجور که مرحوم شیخ محقق فرمودن نه جهالتی داره نه ترددی داره، تردد جاییست که تردد بین مبیع خارج باشه در خارج نصف مشاع، یعنی نصف هر جز جز معین است و معلوم. خب اینو فروخته، این را هم داره، این آقا مالک همین هست، اینجا هم باز بگیریم با اینکه داره همین را، نصف مشاع را هم مالکیت داره، قدرت بر وفا داره، بگیم این یقع باطلا چون ملکیتین، حالا که ملاحظه نشد ملکیتین، نه ملکیت خودش ملاحظه شد نه ملکیت دیگری، یقع باطلا، این خیلی خلاف عرف و خلاف ذوق شارع هست، مخصوصا اینکه با اون نکته‌ای که قبلا گفتیم شاید ایشون هم قبول داشته باشه، بعضی از بزرگان گفتن که در بیع مبیع خارجی اصلا لحاظ ملکیت لازم نیست، در بیع مبیع خارجی لحاظ اینکه حالا کی مالک اینه، من این رو فروختم حالا بعد معلوم شد من مالکم یا قاصر دیگری مالکه، اگه اجازه بدی قاصر، در بیع مبیع خارجی ملکیت و لحاظ من هو المالک والملکیه والمملوکیه در مال اصلا لازم نیست، فقط لحاظ مبیع لازم، اینکه مبیع معین باشه اونم به خارجی باشه مردد بین خارجی نباشه، و نصف مشاع از بیع خارجی است، نصف مشاع اساسا کسور مشاع همش از بیع خارجه، یه دفعه کل خارجی میفروشه یه دفعه نصف خارجی میفروشه، نصف معین با میفروشه نصف مشاع، نصف مشاع هم مثل نصف معین خارجی عند الفقهاء والعقلاء از مبیع خارجی است نه از مبیع کلی، این کلیت به لحاظ ملکیته نه به لحاظ ذات مبیعه، به لحاظ ذات مبیع مشخصه و خارجیست اصلا کلی جزئیست، ولی نصف جزئی هم جزئیست در حقیقت، یعنی نصف کل جزئ هر چی تجزیه بکنی باز نصف اون جزئش فروخته شده، نصف اون جزئی که جزء مشخصه جزئیست در خارج، بنابراین این که بگیم اینجا با اینکه مبیع خارجیست چون ملکیت ملاحظه نشده مالک ملاحظه نشده یقع باطلا عقلا، این خیلی واقعا خلاف هم ارتکاز عقلاست و هم خلاف اون چیزیست که در باب مبیع شخصی گفته میشه که اصلا مالک و مملوک و این حرفا لازم نیست ملاحظهش در مبیع شخصی، حالا چه کلشه بفروشه چه نصف معینشه بفروشه چه نصف مشاعشه بفروشه که اینا همه بیع خارجیست، مالکیت اصلا لازم نیست ملاحظهش در باب بیع خارجی، پس صحیح این است که یقع و صحیحاً من البایع ایضا یقع صحیحا و یکون التطبیق یا قهرن از باب این که داراست، حالا که دارای نصف خارجی پس گفته میشه این همونه، همون چیزی که داره فروخته، اوفو بالعقود منطبق بر همون میشه، گرچه خودش هیچ لحاظی نکرده، میدونه هم لحاظ نکرده در عالم ذهن. یا از باب وفا در مقام وفا، چون میتونه اینه وفا کنه، اون نفس مشاع خودش رو در مقام وفا بده به او، به کون وفا. این کلی به لحاظ ملکیت، به لحاظ حسد حسه و یعنی اگر قید اون قید ثانوی طولی را که مملوکیت باشه اون حسیت را ملاحظه کنیم، به لحاظ اون کلی است. اما به لحاظ عین خارجی که از کدیم نصف همه کسور مشاع به کسر مشاع به خارجی جزئی است. چون او تعهد داده، چون او تعهد داده، چون متعهد اوست. مثل کسی که عین کسی که مال کلی را بفروشه، اگر من فروختم یک کیلو کلی از گندم را، خب این یقع صحیحا به اوفو العقود. درسته من حالا مصادیق متعددی دارم، افراد متعددی دارم، از نه اون بحث، اون بحث بذارید کنار، بعد اون بحث بذارید کنار. خب اگر اونو بخوای بگید بس صبر کن، اگر اونو بخوای بگید صبر کنید، بس صبر کنید. پس بنابراین یقع صحیحا به یکی از این دو وجه عمل باید. در اینجا بعضی از بزرگان یه بحث دیگه ای زدن، گفتن که ایشون اشاره به اون داره بخواد بکنه، و اون این که فرمودن بعضی از اعلام که اینجا یقع صحیحا من من یجیز، چون این نصف از نظر ملکیتین کلی شد، نه اضافه به ملک خودش شد، نه اضافه به ملک دیگر شد، نه اضافه به مجموعه حسنتن شد، از این نظر کلی شد. حالا این رو هر کدوم از این دو مالک، چون هر دو هم اینم زید دارای نصف مشاع، امرم مالک نصف مشاع، هر کدوم گفت اجزتو یقع اون، کسی که قبل از دیگری اجازه کنه ینتسب الی اون و یقع صحیحا از طرف اون. پس ایشون اصل صحت این بیع را اینکه باطل نیست قبول کردن. البته وارد این دیگه بیان مرحوم حاشیه نشدن، ببینیم چطور بیان ایشون رد میکنن. اصل صحت را قبول کردن، ولی فرمودن یقع صحیحا ممن یجیز، فمن سبق الی الاجازه یقع له. اگر این آقای بایع اجازه کرد، این باش این نصفی که فروختم نصفی باشه که در ملک منه، یعنی ملاحظه ملکیت خودش رو کرد در مقابل در مقابل اجازه و تطبیقش کرد بر ملکی خودش، یقع صحیحا عنه. اگر اون شریک دوم گفت نه این نصفی که تو فروختی انشاء بهش کردی، اون من اجازه میدم که از ملک من باشه، نصف مشاع من باشه، یقع صحیحا عنه. هر کدوم از این دو نفر قبل از دیگری این اجازه رو کرد، یقع صحیحا عنه. اینم بیا اول که در اینجا بگم این مطلب قابل تأمل و اشکاله. اون این که اجازه در باب حضوری، در باب حضوری اجازه موجب صحت بیع میشه فقط از نظر انتصاب. ما قبلا هم گفتیم که اجازه یصحح البیع، بیعی که از غیر نظر از غیر حیثیت انتصاب مشخصه و فقط میبایستی بیع مالک باشه، مالک اون مال باشه، مالک اون مال بیع نکرده، کسی دیگه بیع کرده، تا این بیع مالک اون مال نباشه لا یقع صحیحا و مشمولا لعدله صحت و عبور عقود، اجازه میاد این کارو میکنه. پس بایستی این بیع با قطع نظر از اجازه بیع مال این آقای مالک باشه، فقط مالک مستند به مالک نبوده، چون مالک انشاء نکرده، اجنبی انشاء کرده، اجازه میاد این انتصابش درست بشه. ما در اینجا ایشون در اینجا با این اجازه دو کار میخواد بکنه، یکی انتصاب، یکی تعیین اون بیع مبیع را در حصه خودش از نظر ملکیت در مقابل حصه دیگری. این دومی رو دیگه اجازه انجام نمیده، این دومی تعیین اون بیع در حصه خودش، این یا لازمه در مقام انشاء این تعیین، یا لازم نیست. اگر لازم باشه در مقام انشاء، اجازه این کارو نمیتونه بکنه، بلکه حق میشه با مرحوم حاشیه گفته اجازه انشاء و باطل، چون در مقام انشاء بایستی معین باشه، مملوکی که تملیک شده از نظر ملکیت هم تعیین لازمه، همچنان که تردید از نظر خارج ذات مبیع موجب بطلانه، از نظر خود ملکیت هم مملوکیت هم تعیین لازمه، اگر نبود انشاء اون باطل. ما در اونجا گفتیم که اجازه نمیتونه صحت صحیح کنه انشاءی را که شرطی از شرایط صحت انشاء را نداره، مثل بیع مردد. اگر بیع مردد گفت بعت یک چیز را، یکی از این دو چیز را، بعد مالک اون چیز بیاد بگه این یه چیز همون مال من باشه، من اجازه میدم اون یه چیزی که تو رفتی مال من باشه، خب لایق اصلا اجازه در اینجا نمیتونه این کارو بکنه. اگر هر آینه قید باشه، شرط باشه در مقام انشاء، خصوصیت مالک ملاحظه بشه، یا شرط یا شرط نیست. اگر شرط در مقام انشاء خصوصیت مالک ملاحظه بشه، پس اجازه دیگه نمیتونه اینجا مفید باشه در این که این انشاء را صحیح کنه از طرف مالکش، چون در اینجا غیر از استناد محظور دیگه ای داره، بطلان یه وجه منشأ دیگری برای بطلان هست، یک خلل دیگری در بیع هست، و اون خلل در انشاء، اینکه این منشأ منشأ مردد بوده، معین در این ملک یا ملک نبوده و تعیین ملکیت لازمه، میشه عینه اونجا و الا اون نقض وارده. جایی که بفروشه یکی از این دو مال را مرددن، اون مال را یکی از این دو فرس را، اون فرس را اون آقا مالک، این فرس را این مالکه، این میگه بعت که احدهما، نه این معینا نه اون معینا. اینجا آیا ایشون قبول میکنن که اون دیگری اگر اجازه کرد یقع صحیحا یا یحکم بالبطلان؟ بدون شک یحکم، یحکم مفهوم محقق اصفهانی، یقع باطلا چون مردد موجب بطلانه. پس اگر ما ملکی تعیین ملکیت را شرط کردیم در مقام انشاء، تعیین ملکیت را شرط کردیم در مقام انشاء، چنانچه مرحوم محقق اصفهانی می‌فرمودن، پس بنابراین اجازه دیگه نمیتونه مصحح باشه، چون اجازه فقط صحت میاره برای بیع از نظر فقد این شرطش که انتساب به مالک، و اما از نظر شرایط دیگری که در انشاء لازمه که یکیش تعیین از نظر ملکیت، بنابر حرف مرحوم اصفهانی تعیین از نظر ملکیته و در اینجا تعیین داده نشده از نظر ملکیت در مقام انشاء، این شرط به اجازه حل نمیشه. مثل سایر عقود باطل است از غیر ناحیه اجازه و استناد به مالک که با اجازه درست نمیشه. در اون بحث اجازه مرحوم شیخ فرمودن، بقیه هم گفتن که الاجازه تصحح عقدا یکون بیعا یکون صحیحا از نظر واجدا به شرایط الصحه از سایر جهات. اگر از یکی از سایر جهاتی که شرط است در انشاء اگر صحت باطل بود، اجازه اون دیگه نمیتونه درست کنه. و اما اگر شرط نباشه که ما هو صحیح و ما عرض کردیم در انشاء تعیین مال منشأ از نظر ملکیت شرط نباشه، بلکه تعیین از نظر ذات مبیع شرطه، ذات مبیع نبایستی مردد باشه، نبایستی مجهول باشه، جهالت مانعه و شرط در انشاء، عدم شرط در انشاء، معلومیت شرطه و تعین شرطه، عدم تردد در ذات مبیع شرطه، و اینم در اینجا هست. اگر این شد تو یقع صحیحا من البایع، چون اگر این شرط نبود خب این آقای بایع خودش که انتصابش به او که انتصاب اصیله به الاصاله است، یقع صحیحا من دیگه نیاز به تعیین نداره دیگه. وقتی بنا شد شرط نباشه در مقام انشاء تعیین ملکیت و مملوکیت و ملاحظه کردن من یملک این مبیع شرط نباشه در مقام انشاء، خیلی خب یقع من البایع، چون این آقای این بایع در اینجا انشأ این انشاء را قطعا، از طرف خودش هم انشأ، یعنی وکالت به عنوان فضولی از طرف دیگر برای اون دیگری هم انشاء بیع نکرده که سمن تو کیسه او بره، سمن تو کیسه خودش داخل کرده، مالک اینم هست، مالک این مقدار هم هست که میتونه وفا کنه به این، تو یقع صحیحا منه دیگه، وجهی نداره به این که دیگری اجازه، دیگری زودتر از اینم اجازه کنه، این واقع صحیحا به خود بیع میشه، مثل بیع صحیح، مثل بیعی را که مالک از اول برای خودش بیع کرده و یقع صحیحا. پس اجازه نمیتونه در اینجا هیچ گونه نقشی داشته باشه که تا اینکه کسی بگه من یسبق الاجازه یکون له، این در صورتی است که این بیع صحیح نباشه از طرف اون منشیش، چون یکی از شرایط درش نیست. خب چه شرطی درش نیست؟ اگر شرط انتصاب اصالتا به خودش نسبت داده، این که هست، اگر شرطی باشه موجب عدم صحت از طرف مالک، مسئله تعیینه. اگر چیزی سبب بشه که از طرف منشیش که باید باشه لایق و صحیحاً، مسئله عدم تعین در ملک اوست که اینو لحاظ نکرده. اگر این شرط باشه فیقع و باطلا منه و من غیره من المدیر، چون این شرط اختلالش به اجازه رفع نمیشه. اختلال این شرط و خللی که در این شرط هست به اجازه رفع نمیشه. پس این خلل یا هست یا نیست. اگر نیست فیقع و من من انشأه لنفسه اصالتا حقیقتا، دیگه اینجا جای توقف نیست در سخن. اگر هست خللی که به مجرد انشاء کافی نیست که اقعاص حیحن منه، چون یه خللی هست. این خلل چیه در اینجا؟ این خلل مسئله انتصاب نیست که برای خودش بیع کرده بود. این خلل فقط خلل عدم تعین این مبیع در ملکیت خودشه. این خصوصت قصد نشده بود. و این که اگه قصد نشده باشه و گفتیم شرط در مقام انشاء قصدش، اجازه که نمیتونه مقام انشاء رو درست کنه، این خلل رفع کنه. پس بحث اجازه در اینجا، اجازه بدید، بحث اجازه در اینجا به درخور نیست. عین این حرفم در جایی میاد که کسی یه کلی رو برای خودش فروخته، مثلا من یه بیع کلی کردم، دیگری میاد میگه من این کلی رو در مال خودم تطبیق میکنم، لایق و صحیح. چون این آقا در اینجا وقتی این بیع یقع صحیحا از غیر، که این کلی اضافه بشه به غیر. در بحث گذشتم گفتیم کلی تا اضافه نشده مال کلی به ذمه شخصی لا تقوم. این اضافه نکرده این کلی رو به ذمه او، چون اضافه به ذمه او نکرده، هرچی هم بگه عجزتو لایق اوله، چون مبیع او نبوده. اجازه فقط اصلاح میکنه بیعی را که از نظر سائر شرایط وقوع بین چیز کامل باشه، شرایط مال او باشه، ثمنش معین باشه، جهالتی نباشه، ترددی نباشه. فقط مالک این انشاء رو نکرده، مالک نگفته من میفروشم، یه نفر اجنبی برداشته گفته من میفروشم، اجازه اینجا فقط کارگشا است و همین مقدار از خلل را رفع میکنه. بیش از این مقدار از خلل را اجازه قدرت رفعش رو نداره. ولی از بحث اجازه را وارد کردن در اینجا درست نیست. بنابراین من اگه فروختم، من کلی را فروختم که کلی که بر عهده منه فروختم که من انجامش بدم نه دیگری، اینجا هرچی اونم اجازه بده لایق علیه، ربطی به اون نداره. اجازه اینجا نمیتونه به اراده درست کنه، مثل اون بیع کلی است که دیگری بخواد اجازه کنه و مصداقش خودش وفا کنه، لایق اومن به اجازه به اون، بلکه از خود این لایق صحیحا. اگر بگیم شرط نیست ملاحظه اون مملوکیت، اگر هم گفتیم شرطه لایق او باطله، حرف معلوم محقق اصفهانی درست میشه. پس امر دائره بین بطلان محقق اصفهانی فرمودن یا صحت از خود بایع، اما صحت عن من یجیز من یسبق الی الاجازه، این بی مورد در حقیقت. خب حالا اینم مربوط به این نکته. حالا پس به این ترتیب ما به این نتیجه رسیدیم که جایی که نصف بایع نصفش نصف مشاع باشه، یقع البیع صحیحا عنه. اگر ملاحظه کنیم اون دو ظهور را که خیلی روشن، اون دو ظهور اقتضای اضافه کردن نصف مشاعین را به مملوک خودش، حصه خودش را داره و هیچ ظهور معارضی هم در کار نیست، چون اون ظهور در نصف مشاع بین حصتین گفتیم نه وضعن هست و نه اطلاقا، چون اطلاق هم نیاز داره به یک ملاحظه‌ای که نیست، در مجرد اضافه نصف به عین اون استفاده نمیشه. اگرم بدونیم که اضافه نکرده به هیچی حتی به ملک خودش، این در این فرض هم باز صحیح این است که یقع صحیحا من نفس البایع، چون یمکنه الوفا او هو بالعقود شاملش میشه، جهالتی نیست، تعین ترددی نیست، چون نصف مشاع جزئی خارجی است، بیع خارجی است، در بیع خارج اصلا لحاظ مالکیت لازم نیست، پس او هو بالعقود شاملش میشه و این آقا واجب میشه برش وفا یا انطباق قهری میشه بر اون نصفی که نصف مشاع به خودش مالکه. پس در این صورت حق با مشهوره، یعنی حق با آقایون دیگری است که اجمال رو قبول نکردن. میمونه فقط همون صورتی که مرحوم شیخ ذکر نفرمودن، که خوب بود این بحث رو اونجا بکشن، نصف بایع نصف مفروض معینه و گفت بعتک نصف دار. اینجا همون اشاعه اول عرض کردیم، اشاعه اول که به اطلاق و ظهور اطلاقی به دست میاد، اقتضای مشاع بین الحصتین غربی و شرقی داره که نتیجهش و لازمش مشاع بین الحصتین المملوکیتین مملوکین خواهد شد. این ظهور اطلاقی در اینجا درست میشه، فی نفسه در خود نصف مشاع این ظهور درست میشه، با قطع نظر از اون دو ظهوری که در انشاء هست. اینجا جا داره ایشون بگه تعارض میشه بین این دو ظهور، یک ظهور اطلاقی در نصف مضاف به عین به لحاظ کل جزء جزء عین، نه خصوص جزء شرقی نه خصوص جزء غربی. پس این اشاعه بین تمام اجزا داره و لازمش اشاعه در دو ملک. این معارضه با اون ظهور تصرف یا ظهور انشاء در اصالت که اونا اقتضای اراده کردن نصف مملوک خودش داره که قهرن میشه غربی فقط. ولی در این تعارض باز هم صحیح تقدیم اون دو ظهور تصرفه بر ظهور نصف در نصف مشاع به لحاظ مملوکه. یعنی در اینجا باز حق با مطلبی است که بقیه فقها فرمودن در اینجا گفتن، در این که یتعین فی نصفه. چرا؟ چون اینجا جا داره کسی این رو بگه که اون دو ظهور در تصرف ظهور دو تا بیان اینجا میشه کرد. یکی این که اون ظهور تصرف در این که در ملک خودش تصرف میکنه، این در حقیقت به مثابه در حکم اضافه کردن قیدی است بر مضاف الیه. یعنی مصب به این ظهور مضاف الیه. ببینید وقتی بگیم نصف العین نصف الدار، اطلاق اضافه نصف دار اقتضا داره نصف این جزء دار، چون این جزء دار داره، اون جزء دار داره، غربی دار داره، شرقی دار داره. نصف وضع شده برای جامع، بلکه حتی جامع از مشاع گفتیم، ولی مشاع گفتیم که انه لا یزید و علی الطبیعه و الجامع شیئا. پس ما یه اطلاق در نصف مضاف الی دار داریم به لحاظ اجزاء دار از غربی و شرقی. یه ظهور هم داریم در این که وقتی میگه نصف دار، این کدوم دار رو میگه؟ هر داری یا داری رو که مال خودشه؟ چون اینجا دو تا نصف دار هست، یه نصف دار غربی یه نصف دار شرقی. اگر کسی بگه اون دو ظهور در تصرف که اقتضا دارن در این که نصف دار خودشه میگه، این در حقیقت به مثابه تقیید و توصیف مضاف الیه نصف. میگه این نصف داری که من فروختم از قبیل جایی که بگه بعت نصف، کلمه دار رو نیاره، ولی قرینه باشه برای اینکه داره دارش میخواد بفروشه، چون بحث درباره دار شده. اونجا چطور ظهور مقامی اقتضا داره که وقتی میگه بعت نصف، نه نصف الفرس بلکه نصف الدار، در نصف هم اطلاق جاری نمیشه به نصف هر چیزی که ای داره، بلکه نصف الدار. دار رو به لفظ بیان نکرده بلکه به اون قرینه مقام بیان کرده. اینجا هم همینجوره، اینجا هم این قرینه مقامی تصرف اقتضا داره که این نصف دار نصف دار خودشه، که اینو گفته نصف داری. این یی که اضافه به خودشه، این مزا این قید در حقیقت برای این نصف. این رو یک وقت با لفظ میگه بعتو که نصف دار الذی هو لی، نصف خودم رو. اینجا اگه گفت که بدون شک دیگه موضوعی برای اون ظهور در اشاعه بین مال خودش بود، این وارده دیگه، بر رافع موضوع اطلاقه. یه دفعه این رافع موضوع اطلاق رو با قرینه مقام میگه، مثل جایی که میگه بعتو کن نصف، و قرینه هست برای اینکه مقصود از نصف نصف داره، چون بحث سر دار بود نه بحث سر فرس. اونا قرینه میشه برای اینکه مقصود اینه. یه دفعه قرینه اینجوریست، ظهور در تصرفی که در مال خودش میخواد تصرف کنه. اینجا هم عین همونه در حقیقت، بلکه خود اونه. وقتی کسی نصف دار رو مالک، نصف غربیش رو مالک، اونم امرا نصف شرقیش رو مالک. زید وقتی میخواد در اینجوری جای بگه به تو که نصف دار، اینجا خود مقام این که این نصف غربی رو دار مالک قرینه میشه برای اینکه پس میخواد این نصف رو بفروشه. و این به مثابه گفتن به تو که نصف دار الذی هو لی، یا نصف داری النصف الذی لی، اینجوری است. هرگاه احد الظهورین مرکزش و مصبش مصب معین یک خصوصیتی بود که این خصوصیت رافع موضوع اون اطلاق بود، این ظهور گرچه اطلاقی است مقدم است بر اون ظهور و رافع است وارد است بر اون ظهور، گرچه هر دو ظهور اطلاقی هستند. این یه بیان. ولی حاضر در اونجایی که میگه به تو کن نصف و از قرینه خالی و مقامی استفاده میشه که مقصود نصف این مالشه نه اون اموال دیگرشه، میگیم اطلاق در نصف جاری نیست به لحاظ کل اموال، بلکه این مال و این ظهور حاکم بر اون ظهور. اینجا هم همونجوره. این یک بیان. بیان دیگر این که اساساً این ظهور نصف در اشاعه در عین، ما قبلا گفتیم نصف الدار اشاعه در عینش هم باز به مقتضای اطلاق مقدمات حتمت به دقه نیست، چون به دقه نصف اعم از مشاع هم مشاهده در عین هم باز یک حصه از نصفه، در حقیقت قیده، نصف جامع بین مشاهده و مختصه، همونجوری که مرحوم شیخ محقق فرموده مرحوم اصفهانی، تعیینش در نصف مشاهده در مقابل نصف معین، چون این اخف و معونتنه، نه از بابی که این عین جامع دقته، چون این اخف معونتن، معونه ای اخف است. در جایی که عرف میگه خود نمیدونم این رو فروخته معینه، نصف معین رو فروخته، یکی از این نصف های معین رو فروخته، غربی شرقی، یا نصف هر جزئی رو فروخته، هر دوش قیده بر جامع نصفه، مشاع هم قیدی است، ولی او اگر یکی از اون معین ها رو میخواست بیان زائدی لازم بود، چون او معونش بیشتره. این که معونش بیشتره و بیان زائدی میخواد، این کجاست؟ جایی که اون ظهور حالی نباشه در اینکه این در مال خودش میخواد تصرف کنه، و الا اون اخف معونتن میشه، چون اون ظهور حالی خودش در حقیقت رافع معونه است و مبین این مطلبه. پس موضوع نداره جایی که یک ظهور مقامی باشه و حالی باشه، یا در تصرف یا در انشاء که اقتضا کنه این آقا مال خودش را و نصف خودش را که نصف معینه او را بخواد بفروشه. اگر این چنین ظهور داشته باشیم، دیگه اون اطلاق و مقدمات حکمت به تقریب عرفیش تمام نیست، چون اون تقریب عرفیش جایی تمام میشد، چون تقریب دقیقی نیست، تقریب عرفی جایی تمام میشد که امر دائره بین معونتین باشه، اینجا اصلا اون معونه نداره، اون مقتضای ظهور حالشه، چون بی معونه است. پس موضوعی باز برای اطلاق و مقدمات حکمت عرفی در تعیین اخف المعونتین در مقابل اکبر المعونتین، اکثر المعونتین، در اینجا جایی نیست که اون ظهور باشه. چرا؟ اگر اون ظهور نبود، اون وقت جا داره کسی بگه. اون ظهور که نیست، در اینکه ناظر به ملک خودشه، جا داره که امر داره بین اینکه نصف معین رو بفروشه یا نصف مشاع، اونجا بگیم این اخف المعونتینه، گرچه دقیقا اینم قیده حصه است نه جامع نصف، ولی این اخف المعونتینه از او عرفن، پس مقدمات حکمت به شکل عرفی پیاده واسطه بشه گیره اقتضا میکنه. و به عبارت اخرى مقدمات حکمت کما اینکه اصل قید را رفع میکنه، قید اشد را هم نفی میکنه در مقابل قید اخف معونتن. پس بنابراین هر جا اون ظهور محفوظ بود، ظهور در اینکه بایع داره ملک خودش را بفروشه، ولو به ظهور مقامی، ولو به ظهور تصرف، ولو به ظهور انشاء، به هر نکته ای، حالی بود، مقامی بود، فعلی بود، اون ظهور رافع موضوعه. این ظهور مقدمات حکمتی در اشاعه است که مستلزم اشاعه در عین است، که مستلزم اشاعه بین حصتین هم هست در جایی که حصش مفروض باشه. پس بنابراین در تمام صحبت به این بیان میشه همون مطلب مشهور را گفت که وقتی میگه بعت و نسبت دار، ظاهرش این باشه که نصف مملوک خودش را میفروشه، چه مشاعن چه بله مالک نصف مشاع باشه، چه مالک نصف معین و مفروض باشه. این تمام بحث در اصل مسئله. بعد میاییم سر اون استشهادایی که مرحوم شیخ فرمودن از فروع دیگری استشهاد کردن به اون فروع، برای این که مثلا نصف را فقها در جای دیگه قائلن که و ظاهر در مشاع بین الحصتین، یک تطبیقات و مثالهای فقهی دیگری آوردن برای اثبات این مطلب، اون ظهور نصف در مشاع بین الحصتین هم، این رو هم از کلمات فقها استفاده کنن و آقایون قائل به اینن. حالا ما اونا رو به زیدیکی باز بحث کنیم.